بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در آستانه نشست وزیران خارجه شش قدرت بزرگ، اختلاف نظر آنها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی آشکار می شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از بولیوی و ونزوئلا دیدار کرد. در میانمار همزمان با حضور گسترده نیروهای نظامی سرکوب مخالفان ادامه دارد. تو ماجد تاهباز هستم. ساعت 13 هست. روزتان خوش. در 15 دقیقه آینده به همراه دیگر همکارانم با شما خواهیم بود در این بخش خبری. نشست وزیران خارجه 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان برای گفتگو درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی قرار است امروز در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شود. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا خواهان تحریم‌های سخت جدیدی برای فشار بر تهران جهت توقف فعالیت‌هایش در زمینه غنی‌سازی اورانیوم است. اما همه اینها در حالی است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه شامگاه پنجشنبه گفت مسکو تحریم‌های جدید را تا زمان صدور گزارش آینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های اتمی ایران مد نظر قرار نخواهد داد، چرا که هر گونه تحریم جدید علیه ایران به تضعیف توافق ایران و آژانس منجر خواهد شد. اما اجازه بدهید در این مورد جزئیات بیشتر را از نیوشا بغراتی بشنویم.
خبرگزاری روسیه ریا نوستی گزارش داد که سرگئی لاوروف گفته است در آینده ممکن است شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره اعمال تحریم‌های سخت‌تر علیه ایران تصمیم گیری کند. اما وی گفت هنوز زمان اتخاذ چنین تصمیمی فرا نرسیده. این اظهارات در حالی بیان می شود که گفتگوهای شش کشور قدرتمند موسوم به 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان در زمینه اعمال تحریم‌های گسترده‌تر بر ایران در واشنگتن در جریان است. به گفته وزیر امور خارجه روسیه، شورای امنیت سازمان ملل باید به ایران یک فرصت بدهد تا این کشور با اجرای تعهداتش در قبال توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حسن نیت خود را به جامعه بین‌المللی نشان دهد. وی گفت تا پیش از اعمال هر تحریمی خواهان مشاهده گزارش آژانس در زمینه فعالیت‌های اتمی تهران است. در همین حال برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه نیز روز پنجشنبه گفت روسیه تا روشن شدن نتیجه توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی تمایلی به تشدید تحریم ها علیه ایران ندارد. کوشنر که با خبرنگاران صحبت میکرد افزود فکر میکنم قانع کردن روسیه و چین برای حمایت از دور جدید تحریم ها بسیار سخت خواهد بود. وزیر امور خارجه فرانسه با اشاره به اینکه ساعت‌ها برای ترغیب سرگئی لاوروف به حمایت از تشدید تحریم ایران با وی گفتگو کرده است افزود در موقعیت زمانی کنونی پیش بینی آینده کاری سخت است. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 30 مرداد ماه اعلام کردند که بر سر تعیین جدول زمانی برای به گفته آنها رفع ابهام‌ها و پاسخ به سوال‌های باقی مانده درباره برنامه هسته‌ای به توافق دست یافتند. آمریکا و فرانسه به توافقات اخیر میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران انتقاد می‌کنند و معتقدند که هدف و رویکرد ایران برای همکاری با آژانس دست یافتن به فرصت کافی برای توسعه برنامه هسته‌ای‌اش است. روسیه و چین تاکنون به 2 قطعنامه تحریمی ایران رأی مثبت دادند. این قطعنامه‌ها به دلیل عدم توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران صادر شده است. غنی‌سازی اورانیوم کاربرد دوگانه دارد و میتوان از آن در جهت تولید انرژی صلح‌آمیز و همچنین در مقیاس‌های بالاتر برای ساخت جنگ‌افزار اتمی استفاده کرد. غرب ظن آن دارد که برنامه اتمی تهران پوششی برای تولید بمب هسته‌ای باشد. تهران اما با رد این اتهام میگوید برنامه اتمی‌اش مقاصد صلح‌آمیز را دنبال می‌کند. اکنون آمریکا و فرانسه خواهان اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه ایران به دلیل سرپیچی از اجرای قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت و همچنین توقف فعالیت‌های هسته‌ای مربوط به غنی‌سازی هستند و در همین راستا کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 را به تهیه قطعنامه سوم تحریمی ایران ترغیب می‌کنند.
نیوشا بغراتی گزارش می‌داد. اما در حالی که در آستانه نشست وزیران خارجه شش قدرت بزرگ برای بررسی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی قرار داریم، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کوتاهی از بولیوی و ونزوئلا کرد. به گفته رئیس جمهوری اسلامی دو کشور میزبان او بولیوی و ونزوئلا و همچنین دیگر کشورهای منطقه آمریکای لاتین مانند کوبا، نیکاراگوئه و اکواتور که حکومت‌های چپگرا دارند در جنبش جهانی انقلابی متحد ایرانند. پیشتر در لاپاس پایتخت بولیوی محمود احمدی نژاد و ایوو مورالس رئیس جمهوری آن کشور توافق کردند یک برنامه 5 ساله همکاری صنعتی را با سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری تدوین کنند. در میانمار به دنبال سرکوبی 2 روزه تظاهرات عمومی که 13 کشته بر جای گذاشت، گزارش می شود که نیروهای انتظامی و پلیس عملیات امنیتی گسترده‌ای را در این کشور آسیای جنوب شرقی اجرا می کنند. گفته می شود که حاکمان نظامی میانمار به منظور پایان دادن به تظاهرات دسترسی عمومی به اینترنت را قطع کرده و رفت آمد در اطراف 5 معبد مهم بودایی در یانگون پایتخت آن کشور را ممنوع کردند. اعتراضات اخیر در میانمار بزرگترین تظاهرات عمومی در آن کشور در 20 سال گذشته ارزیابی شده است. ایالات متحده اعلام کرده است در واکنش به سرکوب تظاهرکنندگان در میانمار دارایی‌های مقام‌های ارشد آن کشور را مسدود می‌کند. اما وزارت امور خارجه روسیه در نامه‌ای به وزارت کشور خواستار پیگیری جدی نهادهای انتظامی روسیه در خصوص حادثه قتل یک دانشجوی ایرانی شد که هفته گذشته در مسکو به دست افراد ناشناس کشته شد. در همین حال به گفته تلویزیون دولتی روسیه قربان‌علی دوری نجف‌آبادی دادستان کل ایران در نامه‌ای به دادستان کل روسیه خواستار تلاش جدی نیروهای انتظامی و قضایی روسیه برای شناسایی عوامل قتل دانشجوی ایرانی شده است. احمد رضا خرمی عصر یکشنبه 25 شهریور ماه در نزدیکی محل سکونت خود در خیابان دیمیتری اولیانوف مسکو هدف حمله مهاجران ناشناس قرار گرفت و با ضربات چاقو به قتل رسید. جزئیات بیشتر را از مانی کسروی از مسکو می‌شنویم.
وزارت امور خارجه روسیه در نامه‌ای از وزارت کشور روسیه خواست تا هرچه سریع‌تر عوامل قتل دانشجوی ایرانی را شناسایی کنند. در این نامه آمده است وزارت امور خارجه روسیه امیدوار است وزارت کشور برای دستگیری و مجازات عاملان قتل احمد رضا خرمی، دانشجوی مقتول که فرزند یکی از کارکنان سفارت ایران در مسکو بود و نیز رفع نگرانی ایرانیان و خارجی‌های مقیم روسیه از این حادثه دلخراش، حداکثر تلاش خود را به عمل آورد. الکساندر ماریاسوف معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز جمعه در جمع خبرنگاران اعلام کرد سفارتخانه‌های بیش از 35 کشور خارجی در مسکو با ارسال یادداشت‌هایی به این وزارتخانه ضمن محکوم کردن قتل دانشجوی ایرانی در مسکو مراتب نگرانی و اعتراض خود را به اطلاع وزارت خارجه روسیه رساندند. آقای ماریاسوف در گفتگو با خبرنگاران در مورد پیگیری جدی حادثه و اقدامات برای شناسایی عوامل آن از طریق وزارت کشور و دادستانی روسیه قول مساعد داد. در همین حال دادستان کل روسیه نیز امروز جمعه اعلام کرد که یک تیم حرفه‌ای پلیس بر روی پرونده قتل احمد رضا خرمی در حال تحقیق و بررسی هستند و تلاش‌های لازم برای شناسایی عوامل این حادثه انجام می‌گیرد. به گفته این مقام روس برای تحقیق در مورد قتل دانشجوی ایرانی گروه ویژه تحقیق با شرکت ماموران دادستانی، اداره تحقیقات جنایی مسکو و اداره تحقیقات جنایی وزارت کشور روسیه تشکیل یافته است. یک مقام دادستانی مسکو چند روز پیش گفت در تحقیقات پیرامون قتل دانشجوی ایرانی، نژادپرستی و خصومت‌های قومی به عنوان انگیزه اصلی قتل بررسی می‌شود. در سال‌های اخیر صدها تن از اتباع و دانشجویان جوان کشورهای آسیایی و آفریقایی در روسیه هدف حملات خشونت‌آمیز نژادپرستان قرار گرفته و ده‌ها تن از آنها در این حملات کشته شدند. مانی کسروی، مسکو.
ارتش دانمارک اعلام کرده است 2 سرباز آن کشور در نبردی مسلحانه با شبه نظامیان طالبان در استان هلمند در جنوب افغانستان کشته شدند. سربازان دانمارکی بخشی از نیروهای بین‌المللی همیاری امنیتی در افغانستان هستند که تحت رهبری سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اداره می شود. در همین حال گزارش هاکیش 2 کارمند خارجی صلیب سرخ بین‌المللی در استان وردک واقع در جنوب افغانستان نیز ربوده شدند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ادامه دیدارهای خود در نیویورک و در حاشیه اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل با عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب دیدار و گفتگو کرده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، منوچهر متکی در این دیدار که روز پنجشنبه به وقت محلی انجام شد به نامه جمهوری اسلامی برای ورود ایران به اتحادیه عرب به عنوان عضو ناظر اشاره کرد و گفت که تهران به منظور دستیابی به راه‌های عملی برای گسترش روابط خارجی جمهوری اسلامی و اتحادیه عرب در کنار تاکید بر روابط پارلمانی تقاضای عضویت ناظر را در اتحادیه کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، دبیر کل اتحادیه عرب ضمن استقبال از تقاضای جمهوری اسلامی قول تسریع در پاسخ به این تقاضا را داده است. مهر ماه آغاز سال تحصیلی جدید است. کانون نویسندگان ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی بیانیه‌ای صادر کرده که در آن از سیاست‌های آموزشی مقام‌های جمهوری اسلامی به شدت انتقاد شده است. جزئیات بیشتر از فریبا مودت.
کانون نویسندگان ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی بیانیه‌ای منتشر کرده است که در آن به محتوای کتاب‌های درسی دانش آموزان اشاره شده و گفته شده است کتاب‌های دانش آموزان ایرانی واقعیات تاریخی و هویت ملی کشور را به آنها نشان نمی‌دهد. در گفتگو با خانم سیمین بهبهانی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، از او جزئیات کمبودهایی را که در بیانیه به آن اشاره شده جویا شدم.
متاسفانه در کتاب‌های درسی مقدار زیادی از اطلاعاتی که سابق راجع به ملی‌گرایی و ملیت بوده حذف شده، تاریخ و جغرافیا مقداریش حذف شده و بعد یک چیزهای دیگری گذاشته شده که برای بچه‌ها مفید نیست و برای جذب دانش زیاد ارزشی نداره. اینه که کتاب های درسی با روش خیلی دقت بشه. بچه‌ها باید از گذشته خودشون، از هویت خودشون و از وطن خودشون، اطراف وطنشون، چه اقوامی زندگی میکنن، اینها رو باید بچه‌ها بدونن. مثلا تاریخ ملی خودشون رو باید خوب بدونن، تاریخ ملت خودشون رو، تاریخ تکوین حکومت‌هاشون رو، اینها رو باید بدونن و متأسفانه در کتاب‌های درسی رعایتش نشده.
در بیانیه کانون نویسندگان همچنین گفته شده که هویت جنسیتی ترسیم شده در کتاب‌های درسی دانش آموزان منعکس کننده قوانین نابرابر جمهوری اسلامی است. این نکته را با عضو دیگر کانون، خانم فرزانه طاهری گلشیری، در میان گذاشتم.
نقشایی که توی کتاب‌های درسی کماکان برای زن‌ها در نظر گرفته میشه، معمولاً همون خلاصه شدن در نقش مادر و پرستار هست و این حقوقی که قائل نشدن در قوانین اون نابرابری هایی که هست، به نوعی شما زمین سازی ذهنیش رو در کتابای درسی میتونید ببینید. ما میدونیم که الان زنها خب در عرصه‌های خیلی گسترده‌ای دارن فعالیت میکنن. اصلا اقتصاد خانواده ها بخش مهمیش بر دوش زناست، ولی با زنها چون در قوانین مثل شهروند درجه دو رفتار میشه، طبعا در کتابهای درسی هم شما اصلا نه خلبان زن میبینید، نه پزشک زن، از حد پرستار و معلم، یعنی همون نقش سنتی بالاتر نمیره. و این حتی در تصاویر کتابهای درسی شما اگر آمار بگیرید، تعداد تصاویری که زن درش هست یا دختر به مراتب کمتر از تعداد تصاویری که از پسرها یا مردها میبینید.
بیانیه کانون همچنین آنچرا تمامیت طلبی و سرکوب آزادی اندیشه و بیان در دانشگاه‌های ایران خوانده تقبیح می‌کند و ضمن اشاره به حبس برخی دانشجویان در زندان‌های انفرادی به موارد محرومیت‌های دانشجویی پرداخته است. سیمین بهبهانی:
ببینید، اولا که دانشجوها موقعی که می‌خوان یک کلام حرف بزنن، حرف‌هاشون موجب میشه که بگن که اقدام علیه امنیت ملی کردن و الان سه دانشجو در زندان هستن. هفته پیش یعنی روز شنبه محاکمه اونها بود و ادامه محاکمهشون موکول شده به هفته آینده. اینها وکیل نداشتن. خب این در ذهن تمام دانشجویان تأثیر بسیار بدی خواهد داشت. دانشجویان نمیتوانند آزادی بیان داشته باشند، نمیتوانند راحتی در دانشگاه حضور پیدا بکنند.
در بیانیه کانون نویسندگان ایران همچنین به گفته اعضای کانون، اختلاف فاحش کیفیت آموزش در مدارس خاص با شهریه های گزاف و مدارس دولتی اشاره شده و گفته شده طبقاتی شدن آموزش و پرورش به مرزی باور نکردنی رسیده است. مقامات جمهوری اسلامی هنوز به این بیانیه کانون نویسندگان ایران واکنش نشان ندادند.
طبقاتی شدن سیستم آموزشی در ایران، انتقاد شدید کانون نویسندگان ایران به مقامهای جمهوری اسلامی در مورد سیاستهای آموزشی آنها. گزارشی از فریبا مودت را شنیدیم. مشعل روز گزارش‌ها و تحلیل‌ها را در کنار رادیو می‌توانید از طریق وبسایت رادیو فردا نیز دنبال کنید، radiofarda.com. اما اگر به دلیل فیلترینگ دسترسی به وبسایت برایتان ممکن نیست، ما هر روز فیلتر شکن جدیدی نیز به شما معرفی می‌کنیم که آخرین فیلتر شکن ما هست تند مزه tundmazze.com آخرش اچ داره.